هشتگ خبر.
آخرین تغییرات سهمیه بنزین خودروها اعلام شد. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از افزایش سهمیه سوخت خودروهای معلولان و جانبازان خبر داد. شهرام رضایی با اعلام این خبر گفت از این ماه و با توجه به مصوبه اخیر کارگروه تعیین سهمیه خودروها، 40 لیتر به سهمیه سوخت خودروهای معلولان و جانبازان اضافه شد. مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص تخصیص سهمیه سوخت آژانس‌های تاکسی تلفنی و سرویس‌های مدارس نیز گفت امروز فهرست خودروهای آژانس‌های تاکسی تلفنی دریافت شد و سهمیه سوخت آنها به صورت اعتبار تا فردا واریز خواهد شد. شهرام رضایی با بیان اینکه سهمیه برخی از سرویس‌های مدارس نیز اعمال شده است گفت سرویس‌های مدارس سهمیه سوخت خود را بر اساس پیمایش دریافت می‌کنند، اما برای تاکسی‌های تلفنی سهمیه‌های 200 لیتر در ماه در نظر گرفته شده است. شب خوش، خدا قوت و حال. تقدیم حضورتون میکنیم برنامه زندگی رهیافت رو به مدت 50 دقیقه از رادیو اقتصاد. رهیافت
به نام خدا. سلام مردم ایران، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رهیافت تا حوالی ساعت 21 با شما همراه خواهم بود. قبل از اینکه به موضوع برنامه اشاره بکنم، میخوام یکی دو سه سوال بپرسم و بنابرای یکی دو سه سوال موضوع برنامه رو خدمتتون اعلام کنم. اینکه فکر کردیم به این که چرا با وجود این که ما اینقدر تو کشورمون نقدینگی زیاد هست، نیاز به این هست که سرمایه گذاری خارجی جذب کنیم. دو تا بار فکر کردیم که چرا با وجود این که زمین‌های بسیار زیادی داریم که میتونیم توش کشاورزی کنیم، با بهره‌وری بسیار بالا و با دانش و فناوری قابل قبول، اگر نگیم حتی بالا، ما گاهی نیاز به واردات اقلام کشاورزی داریم، نیروهای متحد داریم، اما تو دستگاه‌های مختلفمون ناکارآمدی موج میزنه. آیا به اینها فکر کردیم؟ در برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد، از جمله برنامه رهیافت، در گذشته، نگذشته، نه چندان دور، این سوال رو در حوزه کشاورزی ما پرسیدیم. چقدر ما فریاد زدیم، ناله کردیم، داد زدیم، چرا در کشوری که مثلا 3 میلیون تن سیب مازاد تولید کرده، سیبی که از کشاورز کیلویی به 700-800 تومان خریداری میشه بر اساس قیمت تضمینی، باید مثلا در شب یلدا به دست شهروندان کیلویی 7-8000 تومان برسه؟ تا الان فکر کردیم؟ چقدر گفتیم آقا اشکال چیه که همچه اتفاقی میفته؟ این سوالات برای همه کارشناسان و فعالان این حوزه همیشه مطرح بوده، سالیان متمادی است، اما چون که تبدیلش کرده به یک مسئله‌ای که بتونه با حل اون مسئله این مشکلات رو برداره و مشکلاتی از این دست، پیشنهادی است که ارائه شده به رهبر معظم انقلاب تحت عنوان طرح احیای جهاد سازندگی و با موافقت ایشون هم این کار داره صورت میگیره. در برنامه امشب رهیافت می‌خوایم به طرح احیای جهاد سازندگی، ضرورت‌های اون بپردازیم. همراه برنامه باشید شنوندگان عزیز. کسانی که کارشناس این حوزه هستید یا احیانا کشاورزید و دغدغه این حوزه رو دارید، و امنیت غذایی برای شما دغدغه مهمه، برنامه امشب رو همراهی بفرمایید و کمک کنید به پرداختن این برنامه طرح احیای جهاد سازندگی که با موافقت سیاستگزار عالی نظام داره پیاده سازی میشه. اینجا برنامه رهیافت رادیو اقتصاد هست. پس سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. در برنامه امشب رهیافت جناب آقای دکتر حسین میرزایی، پژوهشگر محترم حوزه منابع طبیعی و اقتصاد کشاورزی، مهمان حضوری ما هستند. مهمان دیگری هم به ما خواهند پیوست در دقایق پیش روی برنامه و مهمانانی رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. و جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، مدیر کل محترم حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی هم به ما پیوستند. آقای دکتر فلسفی، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و جناب آقای دکتر میرزایی خیلی عزم
میخوام
سلام عرض میکنم و خدا قوت میگم خدمت همه شما عزیزم.
آقای دکتر میرزایی، خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض میکنم.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و جناب دکتر فلسفی عرض سلام و ارادت دارم و در خدمت شما هستم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر فلسفی، شما آغاز بکنید. من در مقدمه برنامه اشاره کردم به اینکه طرحی موسوم به طرح احیای جهاد سازندگی به سیاستگزار عالی نظام ارائه شده و من تو برنامه اشاره کردم که به تایید هم رسیده، اما گویی که این طرح در حال بررسی است و قرار است که بررسی بشه و نتایج اعلام بشه. اما در مورد ضرورتش مقدمه خیلی کوتاهی رو من عرض کردم، بحث بهره‌وری رو، بحث واسطه هایی که امنیت غذایی رو دچار مشکل میکنن به جای اینکه زمینه امنیت غذایی رو فراهم بکنن در کشور. از جناب عالی میخواستم در مورد این طرح پرسیم که این طرح اصلا چه ویژگی هایی داره و الان تو کدوم مرحله هست؟
بله، خیلی متشکرم از شما و تهیه کنندگان محترم این برنامه که این فرصت رو در اختیار این موضوع قرار دادید. چون در شرایط کنونی کشور که نیاز داریم به استفاده از الگوهای مدیریتی برتر در کشور، طرح موضوع جهاد سازندگی و احیاء جهاد سازندگی با تأکید بر این رویکرد مدیریتی که نشأت گرفته از آرمان‌های انقلاب اسلامی ما هست و همچنین نشأت گرفته از ارزش‌ها و اعتقادات ما در دین مبین اسلام، حقیقتاً یک کار ارزشمند و خوب هست که جای تشکر داره. اما همونطور که شما اشاره فرمودید، طرح کلی نهاد مردمی و انقلابی جهاد سازندگی که به ابتکار نماینده محترم ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از عطایت الله تقوی پیشنهاد شد و از زمانی که ایشون تشریف آوردن به وزارت جهاد کشاورزی با اون روحیه جهادی که در ایشون سراغ داریم و همچنین استفاده از نظرات پیشکسوتان و تشکیل یک شورای راهبردی برای جمع‌بندی این نظرات، طرحی تهیه شد و چند مرحله ویرایش، بررسی و استفاده از نظرات صاحب نظران، پیشکسوتان،
جوانان.
چقدر
کارشناسی بود دکتر فلسفی؟
حدود یک سال با حضور شاید بشه گفت 30-40 نفر از اساتید، پیشکسوتان جهادگر قدیمی.
بله. و
جوانان جهادگر. بله. این طرح آماده شد و تقدیم رهبر معظم انقلاب گردید توسط حاج آقای تقوی.
بله.
و معظم الله هم چون فرموده بودند که این طرح رو آماده بکنید و ارائه بکنید به دفتر، این طرح تقدیم شد و دستور بررسی دادن و الان در معاونت محترم بررسی دفتر مقام معظم رهبری.
بله.
در حال بررسی است و مراحل بررسی روی اون داره انجام میگیره و ما امیدوار هستیم حالا اگر نیاز به اصلاحات داشته باشه، اگر نیاز به این داشته باشه که این تر تکمیل بشه، ما این نظرات رو بگیریم و انشاءالله بتوانیم در جهت عملیاتی و اجرایی شدنش قدم برداریم، که البته این تر تقریبا ابعاد مختلفی داره، هم مبانی نظری این موضوع درش دیده شده.
بله.
عمدتاً مبتنی است بر نظریه های اسلامی، آیات و احادیث ما در دین مبین اسلام و دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری
و اصلا موضوع مردمی کردن اختصاص
راهبرد ها بر این اساس طراحی شده.
بله.
دانش بنیان سعی شده دیده بشود و بر اساس یا با تأکید بر فناوری روز سعی شده دیده بشه.
بله.
و در این حال مردمی، یعنی به هیچ وجه قرار نیست تشکیلات دولتی در ارتباط با این طرح
یا بودجه بیاد بهش اضافه بشه.
بودجه دولتی ترجیحاً نباید داشته باشه این طرح، قاعدتاً نباید داشته باشه، اما میتونه جلب منابع بکنه، جذب منابع بکنه از دستگاه‌های اجرایی، دستگاه‌های دولتی و یا بخش خصوصی و مردم در وهله اول، که انشاءالله بتوانیم این نهضت رو به عنوان یک نهضت فراگیر در کشور شاهد باشیم. حالا اگر
بله بیشتر در خدمتتون هستیم
در ادامه برنامه بیشتر توضیح میدم.
زنده باشید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر میرزایی، ما وقتی صحبت گروه‌های جهادی میشه این ذهنیت پیش میاد که خب حالا یه شعاری می‌خوایم بدیم و یه مدتی شروع کنیم، یه در واقع میشه گفت به قول معروف یه فضای ایجاد بکنیم، مثلا یه تابستون، حالا بریم تعطیلات تابستونی کار جهادی هم بکنیم، یه همچین ذهنیتی ایجاد میشه. اما جهاد سازندگی هم در دوران جنگ خودشون نشون داد، هم قبل از جنگ، هم بعد از جنگ، تا قبل از اینکه وزارت جهاد به شکلی که الان هست تشکیل شه، یعنی کارنامه‌ای که جهاد از خودش نشون داده یه کارنامه قابل دفاعه. نکته اینجاست که اگه ما بخوایم همین کاری رو دوباره انجام بدیم بر مبنای همون الگوی قبلی قابل احیا و برگشته یا نه، نکاتی که آقای دکتر فلسفی بیش گفتن بهش اضافه شده، مثلا فناوری روز، دانش بنیان بودن و اینکه حالا چه کنیم که مثلا از موازی کاری هم پرهیز بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز و استفاده کردیم از توضیحات جناب دکتر فلسفی. من باید خدمتون قبلش عرض کنم جامعه راسخ که ما در حقیقت در بحث الگو و الگو سازی در بحث مدیریت بحث کاملا جدیه، یعنی به واقع ما بر اساس اون مکاتبی که در حوزه مدیریت به اصطلاح تعریف شده، خب و بر اساس اون نیازمندی هایی که جوامع داشتن، یه سری مکاتب مدیریتی در حقیقت به اصطلاح ایجاد شده و ادامه پیدا کرده. مثلا شما در حوزه فرهنگ مکتب کلاسیک، مثلا اینها در حقیقت مسئله اصلیشون تولید بوده و در حقیقت انسان رو به عنوان یک عامل اقتصادی بهش نگاه میکردن، یا مثلا نو کلاسیک ها بعد اومدن در حقیقت بحث نیرو انسانی مسئله شون بود و به قولی دنبال این بودن که انسان رو انسان اجتماعی به اصطلاح مد نظرشون بود. بعد میتونه ادامه پیدا کرد و به مدیریت امروز ما حالا رسیدیم. بعد حالا مدیریت استراتژیک که حالا دقیقاً در محیط رقابت و پیچیده و سیال مطرح میشه.
بله.
و اما در مورد بحث در حقیقت الگوی جهاد سازندگی که جناب اشاره فرمودید، اینجوری خدمتتون عرض کنم که ما به هر حال بر اساس اون وضعیت فرهنگی که در کشورمون هست و بر اساس ارزش‌های الهی و اسلامی که ما داریم، طبیعتاً در ابتدای انقلاب نهادهای انقلابی در قالب یه مدیریت در حقیقت بومی مبتنی بر ارزش‌های الهی و اسلامی شکل گرفتن، از جمله در جهاد سازندگی، که در حقیقت اینها این نوع مدیریت حقیقتاً یک تفاوت کاملاً ماهیتی با مدیریت رایج داشت و داره حقیقتاً. یعنی اگه ما بخوایم خیلی در حقیقت این رو باز بکنیم، خب فرصت به قول ما محدوده، ولی همین کلیات شما عرض کنم که مثلا در مدیریت رایج به هر حال مبانی فلسفی که در اون بر اون بیس بر اون اساس مثلا شکل گرفته با مبانی که ما دنبالش هستیم، اون مبانی اسلام، کاملا متفاوته. بنابراین مدیریت که در جهاد سازندگی شکل گرفت و حالا به عنوان مدیریت جهادی ما ازش نام میبریم، مبتنی بر این مبانی بوده. یعنی در حقیقت مبتنی بر هستی شناسی و انسان شناسی و معرفت شناسی و ارزش شناسی خاصی که ما در اسلام در حقیقت بهش رسیدیم. بنابراین این نوع مدیریت خب چون هم منطبق با فرهنگ ما بوده و هم این که در حقیقت بر اساس اون به قول آموزهای اسلام بوده، خب خیلی موفق عمل کرده و طبیعتاً اون نتایج هم که جناب علی فرمودید عمل کرده که حالا جاسوسی داشته در حوزه بحث عمران روستایی، در حوزه حالا جنگ و اینها، واقعا خب قابل بحثه که واقعا یک اقدامات فوق العاده واقعا عجیب و شاید مثلا خارج از تصور حقیقتا کاری که انجام داده.
ببخشید شما چون قطع میکنم عذرخواهی میکنم. ببینید جهاد سازندگی توی دوره شکل گرفت که یه ضرورت ایجاب میکرد. مثلا دور از جنبل نسبتی که مریض میشه میگه آقا من فردا سخنرانی دارم، میخوام شوک درمانی 2-3-4 تا آمپول بذارید من هم صدام باز شه، هم حالم خوب شه، بتونم سخنرانی کنم. شوک درمانی میکنن، میرن سخنرانیش میکنه تمام میشه، برمیگرده میگه خب حالا برم سمت طب سنتی ملایم بدنمو تقویت بکنم، در مثلا دراز مدت سالم بمونم. قاعدتا یعنی منطقا جهاد سازندگی نباید همچین نگاهی برش مترتب باشه. بیا بابا الان جنگه، آقا دست به دست هم بدیم، کشاورزی برو پشت لودر بشین، چه میدونم فلان کاری برو پشت کامیون بشین. این نمیخوایم باشه که همچین نگاهی باشه. بعد از جنگ به همین بهانه ها و همین دلایل بیان کنارش بذارن. وقتی آقای دکتر فلسفی میگن دانش بنیان، فناوری روز، بهره وری بالا، یعنی اون نگاه جهادیه باید استمرار داشته باشه. این که من عرض کردم بحث موازی کاری، این که عرض کردم فکر نکنید به طبیعی گرفتمون حالا تموم میشه، میخوام بگم چه مؤلفه هایی داره که این ویژگی توش نیست.
ببینید من عرض کردم، ببینید ابتدا اصلا خود مدیریت جهادی یا در حقیقت اون که در میشه که در جهاد سازندگی در حقیقت دوام با استمرار داشته، یه بحث مخته‌ای نبوده چه که جناب علی میفرمایید. نه واقعا بحثی بوده
مخته‌ای کردن.
نه واقعا اینجوری بوده، یعنی در حقیقت بحث مخته‌ای نبوده، کاری بوده که اصولی و ارزشی و اتفاقا همون مخته هم در حقیقت بر اساس دانش مثلا بنیان گذاشته. حالا ما اگه فرصتی شد خدمت خواهم کرد که در حقیقت کاری که ما انجام دادیم به عنوان الگوی راهبردی در جهاد سازندگی، همه اینها باز شده، این شاخص‌ها واقعا احساس شده که اتفاقا یکی از شاخص‌هایی که در جهاد سازندگی حاکم بوده دقیقاً همین در حقیقت مبتنی بر علم بوده، مبتنی بر دانش بوده، دقیقاً مبتنی بر تجربه بوده. ولی اون نکته که من می‌خواستم عرض کنم این بودش که آقا در جهاد سازندگی و مدیریتی که در جهاد سازندگی در حقیقت حاکم بوده، یه تفاوت ماهیتی با مدیریت رایج داره حقیقتا. یعنی ما الان در مدیریت رایج می‌خوایم بگیم آقا این مدیریت رایج نمی‌تواند مشکلات ما رو حل کنه. همین نکته که شما در مقدمه فرموش حضرت علی هم بود، اگه قراره واقعا ما در حقیقت یک اقتصاد پویا داشته باشیم، اگه قراره ما در حقیقت در حوزه تولید حالا و اقتصاد به جای برسیم و بحث اقتصاد در مقاومتی رو به خوبی عمل بکنیم، قطعا با این مدیریت رایج به جایی نخواهیم رسید.
خیلی متشکرم.
ما باید حتما برگردیم در حقیقت به این نوع مدیریت که حالا اون جای بحث داره که میشه بیشتر اون.
ممنونم از شما، خدمتتون خواهیم بود. در ادامه برنامه رهیافت از رادیو اقتصاد در حالی که ساعت 20:18 است، جناب آقای دکتر محمد جواد ایروانی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و از پیشکسوتان حوزه جهاد سازندگی روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر ایروانی سلام و شب بخیر میگم به جناب علی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، من هم به شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر میزوهی شب بخیر عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر فلسفی که در استودیو حضور دارن، من آقای دکتر ایروانی، بحث طرح احیای جهاد سازندگی با مکانیزم‌های امروزی به گونه‌ای که از بودجه دولتی بهره نگیره، جذب حد اکثری مشارکت مردم رو به دنبال داشته باشه و مدیریت جهادی هم پشتش باشه و استمرار هم داشته باشه، یعنی زنجیره تأمین یا لوجستیک اقتصادی که همراه با رشد پایدار شکل بگیره، چطور امکان پذیره؟
عرض کنم حضور شما که من معتقد هستم که ما در رابطه با بحث مدیریت جهادی و نهادگرایی یک بخش کار خود تأسیس نهادها هست مثل جهاد سازندگی که مبتنی بر یک نیاز ملی هست و این نهادسازی و سازوکار اون به دلیل این ضرورت و نیاز با بهره‌گیری از توانایی‌های مردم و اضافه کردن این توانایی‌های عظیم مردمی و با رعایت ویژگی هایی از قبیل ارزشمندی و انعطاف و استمرار و نوآوری خودش بتونه کارکردهای بسیار بزرگی رو داشته باشه، زمانی که ما در جهاد سازندگی شاهد بودیم.
بله.
منتها بعد از اینکه جهاد سازندگی به لحاظ برخی ضرورت ها و نیازمندی های قانونی و اینکه دستگاه سیاست گذار در جای دیگه در برخی از زیر بخش ها بود، با وزارت کشاورزی ادغام شد.
بله.
من خودم شخصا موافق این کار نبودم.
درست. آقای دکتر ایرانی ببخشید صحبتتون قطع میکنم، ممکنه خواهش کنم یه مقدار عملیاتی تر صحبت کنید و کوتاه ببینید؟ آقای دکتر میخوام بگیم که الان میخوام همچین کاری رو بکنیم، چه چالش جدی بر سر راهمون هست، چطور میشه برش داشت؟
من یه رویکرد دیگری رو میخوام عرض بکنم. این مقدمه رو به این دلیل گفتم، به این دلیل که خب مدیریت جهادی در واقع یا نهادگرایی تبدیل نهادهای سنتی به صلاح و توسعه ویژگی ها جهادی در نهادهای سنتی خودش پدیده دیگری است.
بله.
ما یه دستگاه سنتی به نام وزارت کشاورزی داریم با حجم عظیمی از اختیارات و اقتدارات و سیاست گذاری. دستگاهی که بخواد اگر مجزای از این بخش باشه، این در واقع همیشه درگیر و اسیر اون سیاست گذاری است که در بخش مربوطه میشه، چون به تولیدات در زیر بخش های شیلات عرض کنم که امور دام، تویور، آبخیزداری، با زراعت و همه بخش های دیگه هست. خب این دوتا مجزا از هم باشن، این تحت تاثیر اون سیاست میخواد. الان من فکر میکنم
بله.
ما اگر بگیم که ما مستقل از وزارت کشاورزی که قرار بود کارکرد جهادی پیدا بکنه، یعنی یه نهاد دیگری درست بکنی و بعد باز اون مشکلات دوباره سر باز میکنه. اما من معتقد به این رویکرد هستم، وزارت کشاورزی در تولیدات به شکل جهشی با ظرفیت عظیمی که استعداد عظیمی کشور ما داره، نیروی انسانی ماهری که تربیت شده و عرض کنم که فناوری های جدید در واقع توی حوزه کشاورزی میتونه به کار گرفته بشه، خب موفق نبوده به زجار کشاورزی. تنظیم بازار به نظر من فقط در حد یک دعوا مرافعه با وزارت.
چقدر خوب شد آقای دکتر.
بله.
چقدر خوب شد به تنظیم بازار اشاره کردید، فتح باب بشه که آقای دکتر افسران به ما پیوستن.
من تو جلسه زندگی بودم، من مسئول کمیته تنظیم بازار بودم، درسته. یعنی به نیابت از نهاد اونجا بودم. خب ما با این نهادهای صنفی، با این نهادهای تولیدی، سندیکاها، جوجه یه روزه، نمیدونم زارعین، با اینا یه ارتباط بسیار وسیع داشتیم.
آقای دکتر یبانی، الان آقای دکتر علیرضا افشار از مؤسسین جاد سازندگی که حتما باشون آشنایی دارید هم به ما پیوستن، چون نکته تنظیم بازار رو گفتید من با ایشون هم سلام علیکی بکنم، تو همین حوزه با ایشون هم سوالی رو بپرسیم. آقای دکتر افشار سلام بر شما.
بنده من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر افشار، آقای ایرانی اشاره کردن به ضرورت ایجاد جاد سازندگی، حالا ممکنه یه اختلاف نظری بین شما و آقای دکتر ایرانی باشه تو ایجاد این طرح جهادی، اما چون به نکته تنظیم بازار اشاره کردن، دولت سالیان متمادی سر داره تلاش میکنه علی رغم مخالفت چند باره مجلس با ایجاد وزارت بازرگانی این وزارتخونه رو احیا کنه، که اون نگرانی های ناشی از واردات بی‌رویه با وجود زمین های حاصلخیزی که داشتیم دوباره شکل خواهد گرفت بی‌تردید. و نکته دیگه این که قرار احیای جهاد سازندگی طرحش احیا بشه، با چه مکانیزمی باید احیا بکنیم با کمترین چالش مواجه بشیم؟ بالاخره این باند مافیایی توزیعی که سالیان متمادی توزیع کشاورزی شکل گرفته حتما اجازه نخواهد داد که اتفاق بیفته. آقای دکتر افشار، الان هم وزارت جهاد هنوز با سرپرست داره اداره میشه، یعنی میخوام بگم وزارت جهادی که باید یه وزیر داشته باشه هنوز سرپرست داره. چجوری احیاش کنیم که اون باندها ضربه نزنن، جلوی احیاشو نگیرن، با وزارت جهاد موازی کاری نکنیم؟ و نکاتی که آقای دکتر ایروانی گفتند و پیشتر آقای دکتر فلسفی آقای میرزایی کردن، شکل مدیریت جهادی به خودش بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جهاد سازندگی بسیار مهم نیست که متاسفانه در این فرایند اوج و حضیزی که پیدا کرد و نهایت همون حل شد، یک لطمه بزرگی به کشور خود در حوزه های غیر نظامی و غیر دفاعی که در حوزه های سازندگی و اقتصادی و اجتماعی باشه. ببینید نظام ما به این ترتیب هستش که مردم پایه است، یعنی ما در همه بخش ها نیاز به مشارکت مردم داریم. این رویکرد انقلابی و حضور و مشارکت مردم با همین نهادهای انقلاب شکل میگیره. ما الحمدلله در حوزه دفاع و امنیت توانستیم سپاه رو حفظ کنیم، بسیج رو حفظ کنیم و اینها در کنار ارتش تونستن بستر مشارکت مردم رو در عرصه دفاع و امنیت فراهم کنن و الحمدلله امروز در حوزه دفاع امنیتی نه تنها مشکلی نداریم بلکه در قله های خوبی قرار گرفتیم از دفاع و امنیت بازدارندگی. اگر جهاد سازندگی از همون ابتدا که تشکیل شد با هویت مردمی نه وزارت خونه شد
بله.
باقی میمون و فرصتی میشد تا مردم، جوانها، متخصصین به شکلهای مختلف اون فضا و فرهنگ جهادی که به شدت امروز مورد نیاز دستگاه اجرایی ماست، مدیریت های ماست، اون باقی میمون و اون تأثیر خودش رو به دستگاه کلاسیک هم میذاشت. ما امروز در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم مثل حوزه دفاع و امنیت واقعا میتونستیم توفیق های بالایی داشته باشیم.
بله.
الان بحث این نیستش که وزارت جهاد کشاورزی رو ما دوباره برگردونیم به سابق و وزارت جهاد ازش جدا کنیم.
خوب.
چون اینها اینقدر به هم در هم تنیده بودن، حوزه کشاورزی و دامپروری و بخش های مختلفی که تو این دو وزارت خونه بودن.
خوب.
واقعا چاره جز ادغام هم نبود. اصلا از اول اشتباه بود که جهاد سازندگی رو وزارت خونه کردن و بخشی از وظایف وزارت کشاورزی رو بهش دادن. من اعتقادم اینه که اگر الان قرار بحث جهاد، احیای جهاد مطرح باشه، ما بیام همون حرکتی رو که اول انقلاب با فرمان حضرت امام شکل گرفت، جهاد سازندگی، اون تا با ملاحظات روز. به هر حال ما امروز اکثر روسامون مسائل دیر ساختشون حل شده، در حالی که اول انقلاب اینطوری نبود و جهاد بیشتر سمت و سوی روستایی و مناطق محروم داشت. الان ما مسائل مهمی داریم در حوزه های مختلف فناوری و بخش های تخصصی. البته خب باز محرومی از زدایی و حاشیه نشینی هم مطرح هست و اصولا حرکت اردوهای جهادی که جوان ها میرن برای مناطق محروم سازندگی یه مقدار خودسازی هم هست برای اینها که فردا
آقای افشاران ببخشید سوالتون قصد میکنم. ببین من به این سوال هم هنوز پاسخ داده نشد. این که چرا دولت میخواد وزارت بازرگانی رو دوباره احیا بکنه با اینکه ما میتونیم جهاد سازندگی رو احیا بکنیم، با باند مافیایی توزیع حوزه کشاورزی چی کار میخواید بکنید؟ آقای فلسفی آمادن یه توضیحات در این باره بدن. خیلی کوتاه توضیح بدید، من نظر آقای دکتر فلسفی رو هم بشنوم. آقای افشار بفرمایید. آقای افشار
البته خب اون چیزی که در عهده جهاد سازندگی و احیای جهاد است بحث تنظیم بازار بحث دیگه‌ای هستش، یعنی در حوزه همونطور که فرمودید وزارت بازرگانی. و به نظر من اگر ما بتوانیم به نحوی
مواجه کاری نمیشه که
چی فرمودی آقای روانی؟
بله
آقای روانی چی فرمودی؟ متوجه نشدم.
میگم اگر این تنظیم بازار باز توی دستگاه دیگه باشه و جهادی در این حوزه عمل نشه هیچ کاری باز
خب نکته همینه دیگه. یه طرحی برای احیای جهاد سازندگی داره شکل میگیره،
ضد چالیدی عمل میکنه.
بسیار خب.
آقای روانی نظر دکتر ایرانی هم متایید به هر حال.
آقای فلسفی شما هم این نظر دارید؟ آقای فلسفی
من هم با اجازه آقای دکتر ایروانی و سردار افشار عزیز هم سلام عرض میکنم خدمتشون. هم عرض میکنم که در واقع ما امروز ضرورتهایی در کشورمون وجود داره که سبب میشه این الگوی مدیریت جهادی رو نه تنها در بازرگانی، در بخش بازرگانی، بلکه در تمام بخشهای اقتصادی کشور ببینیم. یعنی اگر این مدل مدیریتی که در جهاد سازندگی به عنوان یک مدل موفق مطرح شد، شما باید. امروز هیچ روستایی رو نمیبینید که از جهاد سازندگی خاطره خوش نداشته باشه.
دکتر فلسفی میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه. منم مثل شما آرمانگرا هستم تو این حوزه ها. اما معتقدم این که شما میگید تو همه حوزه ها باید ببینیم، آقا ما همین رو شروع کنیم.
خب نه، ما چقدر وقت داریم که دونه دونه شروع کنیم؟
نکته همینه دیگه. نکته اینه که شروع کنیم، نتیجه رو ببینیم.
مدیریتی دیدیم نتیجه این مدل.
الان من شما سوال می‌کنم.
از قدیم گفتن جناب آقای راسخ آزموده رو آزمودن خطاست.
آقای دکتر ببینید
ما یک بار
من با فعالان اتاق بازرگانی صحبت کردم، گفتم آقا چرا من سیب کیلوی 800 تومان من چرا باید 8000 تومان بخرم؟ مگه شما نظام توزیع حوزه کشاورزی مافیاییه؟ گفتم آقا چیکار باید کرد؟ گفت آقا ما رفتیم به این نظام توزیع دادیم به حوزه توزیعش، گفتیم آقا ما حاضریم 1%